ولادت با سعادت وجود اقدس و مقدس آقا حسن ابن علی العسکری صلوات الله و سلامه علیه ماست، به محضر مقدس و مبارک آقا حجت ابن الحسن عرض تبریک، عرض تهنیت داریم و خدمت همه کسانی که دلشیفته ی حضرت هستند و همه اهل مکتب و همه اونها که امید بستند به انتظار و این عبادت انتظار رو مشغول هستند. روز بسیار مبارکی است. امیدوارم خداوند این روز بزرگ را بر عامه مسلمین و جامعه شیعه مبارک کنه و عیدی همه ما را گشایش و فرجی در امر شیعه در همه عالم قرار بده ان شاء الله. امیدواریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث و کلام ما در فرمایش مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم محقق عراقی در مقام رد این اشکال وارد شدند. اشکال این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان فرمودند که ما در علم اجمالی بنابر مسلک علیت، به ادعای مرحوم محقق عراقی، بنابر مسلک علیت امکان جعل بدل داریم. معنای جعل بدل این است که اکتفا کرده باشد شارع از واقع خودش به امتثال بعض از اطراف. کسانی این فرمایش شیخ رو حالا به قول مرحوم محقق عراقی مصادره کردند به نفع قول به اقتضاء و آمدن داستان رو در این قالب ریختن که در جعل بدل شارع باید بیاد اذن بده نسبت به ترخیص بعض اطراف. خب اصول مرخصه همین کار رو میکنه دیگه. مگر اصول مرخصه، اصالت الهلیه، اصالت الاباحه همین کار رو نمیکنه؟ وقتی اذن داد در ارتکاب بعض اطراف، معناش این است که به جای واقع همون طرف دیگر رو انجام بده. لازمش همینه، اصلا معناش همینه. خب بنابراین یک تنسیس خاص و یک به اصطلاح تعیین خاص نمیخواد جعل بدل، بلکه به همین نحو به صورت عموم شارع میتوان این کار رو بکنه. ولذا فرمودن از همین باب جناب شیخ رضوان الله علیه جعل بدل قائل شدند. مرحوم محقق عراقی اشکال میکنند، میفرمایند که دیروز عرض کردیم، ایشون میفرمایند اولا کسی که میاد این حرف رو میزنه، تعبیر ایشون اینه: این ارید به ذالک جعل و طرف الاخر معینا للفراق. یعنی معنای این حرف این است که شما میاید اذن رو در یک طرف داری، ترخیص جاری میکنی، طرف دیگر بدل از واقع بشه، فراغ ذمه دیگر، فراغ ذمه شما با امتثال طرف دیگر حاصل بشه، این رو میخواید بگی؟ این مصداق جعلی و مصداق تعبدی اون واقع هست. بسیار خوب، این خوبه. اما لکنهو دارن دو تا اشکال اینجا ذکر میکنم. اشکال اول این که این اعتراف به علیته که دیروز عرض کردی. کسی که این حرف رو میزنه باید قبل از این حرف علیت علم اجمالی رو گفته باشه و این اشکال قویی است. یعنی چی علیت علم اجمالی گفته باشه؟ دیروز عرض کردیم معناش این است که اصلاً بنابر علیت است که صحبت جعل بدل پیش میاد. اگر ما قائل به علیت علم اجمالی نباشیم، جعل بدل معنا نداره، چون شما اقتضایی هستی. اقتضایی بدون جعل بدل هم میاد جاری میکنه اصول مرخصه رو در اطراف، یا در همه اطراف یا در بعض اطراف. همه اطراف نمیتوانه، مشکل داره، در بعض اطراف جاری میکنه، دیگه جعل بدل نمیخواد. شارع در این صورت، در صورت اقتضا اصلا موافقت قطعیه نخواسته. وقتی موافقت قطعیه نمیخواد، جعل بدل برای چی؟ واقع وقتی لازم الامتثال نیست قویان و وجدانن، پس دیگه چرا جعل بدل؟ خب یه طرف رو شما اصل مرخص جاری میکنید، طرف دیگه هم امتثال میکنید، موافقت احتمالیه. این اشکال اول ایشون هست، اشکال اول مرحوم محقق عراقی. اشکال دومی که میکنن به اصطلاح اقوای از این اشکاله، و اون اشکال دور هست. ایشون میفرمایند که ما جعل بدل به تنهایی با صرف عموماتی که وارد شده است در ادله ترخیص و عموماتی که مجوز ارتکابه، مثل دلیل اصالت البراءه، مثل دلیل اصالت الاباحه، این ادله، اینها احراز باید بشه. احراز بشه معناش چیه؟ یعنی شارع این جعل بدل را بفرماید که طرف آخر مفرق للواقع، شارع بفرماید و به من هم برسه. واصل باید باشه، تکلیف واصل به قول معروف اعتبار داره، و الا شارع فرموده منم خبر ندارم، فایده نداره برای من. شارع باید این که طرف آخر میتونه مفرق واقع باشه و بدل از واقع باشه، مصداق جعلی واقع باشه به تعبیر ایشون، اینو باید بیان بکنه. بیانم بکنه در لوح واقع به درد من نمیخوره، بیان واصل میخوایم. این بیان واصل من در ما نحن فیه کجاست؟ نشون بدید کجاست. ایشون میفرماید که اگر در اینجا ما و الا فلا یمکن احرازها به عموم دلیل ترخیص من جهت لزوم دور، لزوم دور که می فرماین دور ای تقریب دوره، لأن شموله فرع العلم بالبدلیه والمصداقیه فی الطرف الآخر غیر المعزون فی، فلا یمکن حصول العلم بها من نفس عموم دلیل ترخیص و شموله. این تقریب دوره. چرا؟ چجوری؟ مرحوم محقق عراقی می فرماید که شما در اینجا این علم به بدلیت، یعنی وصول بدلیت، علم وصول به علم دیگه، وصول بدلیت، علم به بدلیت از کجا برای شما میخواد حاصل بشه؟ اینو از کجا میخواید به دست بیارید؟ میخواید شما از شمول ادله مرخص، ادله جعل ترخیص، ادله براءت و اباحه، چون اون ادله شامل اطراف علم اجمالی میشه، از شمول اون ادله نسبت به اطراف علم اجمالی شما میخواید مصداقیت و بدلیت در بیارید. درسته؟ این جور دیگه راه دیگه نداره، چیز دیگه نداره. و من طرف آخر، این یه طرف دوره، من طرف آخر شما علم به بدلیت رو از شمول ادله ترخیص بخواید در بیارید. اون وقت شمول ادله ترخیص رو از کجا میخواید در بیارید؟ از همون علم به بدلیت بخواید در بیارید. شمول داره ادله ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه شارع یک طرف رو بدل از واقع قرار داده. اگر شارع یک طرف رو بدل از واقع قرار نمیداد که ترخیص نمی کرد، اذن نمیداد. پس علم به مصداقیت بدل، علم به بدلیت، یتوقف علی شمول الادله، ادله ترخیص، لاطراف العلم الاجمالی، و شمول ادله ترخیص نسبت به اطراف علم اجمالی یتوقف علی العلم بالبدلیه. این دوتا متوقف میشن، یه دور بسته شما دارید، این دور بسته است. این تقریب دوره از نظر مبارک ایشون. نمیدونم معلوم شد یا نه. بله؟ حالا اجازه بفرمایید، حالا شما به قول معروف اول حرف رو هضم بکنیم، بعدن به قول معروف بگیم. خب خلاصه بله؟ ببینید من این عبارت ایشون رو بخوانم. لأن شمولهو، شمول چی؟ شمول ادله ترخیص، فرع العلم بالبدلیه. اینجا کلمه قبل رو بخونم، و الا فلا یمکن احرازها به عموم دلیل ترخیص من جهت لزوم دور. چرا؟ لأن شمولهو یعنی شمول ادله ترخیص، فرع العلم بالبدلیت و المستاقیت طرف الاخر غیر المعزون فی، یعنی طرف آخری که دیگه اذن در ارتکاب نداره. وقتی اینجوره شمول فرع بدلیت فلا یمکن حصول العلم بها من نفس عموم دلیل ترخیص و شموله. این تعبیر ایشونه، یعنی شما در اینجا شمول رو میخواید از بدلیت بفهمید. خب ما یه ادله ترخیص داریم، این حتی فرمایید ادله ترخیص داریم، مثل ارزم به حضورتون که کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه، مثلا کل شیء لك حلال، رفع عن امتی مالا یعقل مالا تعلمون، اینا ادله ترخیصی است که ما داریم. حدیث رفع اصالت الهلیه، این ادله ترخیص اگر بخواد اطراف علم اجمالی بیاد و جاری بشه. اینا حد فرمایید ببینید لب کلام ایشون به کجا میخوره، ریشه فرمایش ایشون به کجا میخوره. اگر این ادله میخواد بیاد اطراف علم اجمالی رو بگیره، خب این ادله به ظاهر اطراف علم رو نمیتونه بگیره، چون ما در حدیث رفع مالا یعلمون داریم. خب اینجا علم داریم، علم اجمالی داریم دیگه. اگر میخواد بگیره زمانی میتونه بگیره که شارع تصرفی کرده باشه. یعنی چی شارع تصرف کرده باشه؟ یعنی شارع بیاد در اینجا یک طرف را بدل از واقع خودش قرار بده. به تعبیر دیگر شارع بیاد در اینجا اون طرف دیگر را که شما اصل درش جاری نمی کنی، اون طرف دیگر را مفرق واقع خودش قرار بده، بگه شما اگر اون طرف دیگر رو آوردید از واقع من کفایت میکنه، مجزی هست. درسته؟ پس باید اون ادله این معنا رو برسانه. شمول ادله اینه، شمول ادله نسبت به اطراف علم اجمالی فرع این است که ما علم به بدلیت داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی شمول ندارد اون ادله به طبع خودش، به طبع خودش شمول نداره، چون اینجا علمه، اونجا کل شیء حلال موارد شکه، اینجا علمه، شمول نداره. چه زمانی شمول پیدا میکنه؟ زمانی که شما علم به بدلیت رو بفهمید، یعنی بدانید شارع ولو علم اجمالی داره، ولو محتملات تکلیف دوتا طرفه، اما شارع آمده در اینجا اکتفا میکنه از واقع خودش به امتثال یه طرف. این که شما بگید اکتفا میکنه شارع از واقع خودش به امتثال یه طرف، این بدلیته، این جعل بدلیته. توجه میفرمایید؟ این جعل بدلیته دیگه. اکتفا رو از کجا میفهمیم؟ پس شمول پیدا نمی کند اون ادله، ادله‌ای که عام ما داریم برای ترخیص، براءت، اباحه. این ادله به ظاهر این شامل علم اجمالی نمیشه. اگر شمول بخواد داشته باشه متفرع است بر این که ما علم داشته باشیم. علم داشته باشیم یعنی شارع مقرر کرده برای ما و رسیده باشه به ما. معنای علم اینه، یعنی اونی که شارع مقرر کرده تنجیز شده باشه، به ما رسیده باشه، به ما رسیده باشد از شارع، که شارع اکتفا کرده از واقع به امتثال یک طرف. پس این واضحه. پس شمول ادله مرخصه نسبت به اطراف علم اجمالی یتوقف على احراز این مطلب که شارع یه همچین کاری رو کرده. خیلی خوب. خب علمی که من میخوام پیدا کنم، خوب عنایت بفرمایید، علمی که من میخوام پیدا بکنم که شارع چنین کاریو کرده، این خودش مطلبی است که شارع اکتفا کرده از واقع خودش به امتثال این طرف. درسته؟ شارع اکتفا کرده، علمم پیدا کردم. خب شمول ادله زمانی میشد که من علم داشته باشم به این معنا. علم به این معنا رو از کجا من به دست میارم در اینجا؟ فرض اینه که ما هیچ دلیلی نداریم بر بدلیت. عنایت بفرمایید. ما هیچ وجهی برای این که برسانه به ما که شارع این اکتفا رو کرده که نداریم. شارع اکتفا کرده از واقع خودش به امتثال این طرف. دلیل دارید شما؟ نداریم که. نداریم. این دلیل رو ما از کجا میخوایم در بیاریم؟ از خود شمول. توجه فرمایید. این دلیل رو میخوایم از شمول استفاده کنیم. چجور استفاده کنیم؟ همون تقریبی که قبل عرض کردم خدمتتون. یعنی بگیم وقتی شارع آمد ترخیص کرد در اطراف علم اجمالی. مسلک اقتضا اینه. ترخیص میکنه شارع در اطراف علم اجمالی. لکن شما ترخیص مولا رو در تمام اطراف علم اجمالی نمیتونه جاری کنید. مخالفت قطعیه لازم میاد. حرام. نمیشه. اون جدا. پس باید در بعض اطراف بیارید. این بعض اطراف که میارید اون وقت ما یه تقریبی اینجا باید درست کنیم. خب عنایت بفرمایید. ما یه تقریبی باید درست بکنیم. وقتی من میتوانم اصل مرخص رو در بعض اطراف جاری کنم که این جریان اصل در یک طرف مخالفت قطعیه نباشه. درسته؟ چه زمانی مخالفت قطعیه نیست؟ زمانی که من در طرف دیگر امتثال رو رعایت کرده باشم. درست؟ اگر تکلیف یا اگر به قول معروف نفی تکلیف، هرچی که هست، من رعایتش کرده باشم، امتثال کرده باشم، اگر دو طرف بیام اصل مرخص جاری کنم که مخالفت قطعیه است، یه طرف جاری میکنم. ولذا تقریب اینه، وقتی شما میاید در یک طرف اصل جاری میکنید، اصل مرخص، لازمش اینه که شارع اکتفا کرده باشه از واقع خودش به اون طرف آخر، و الا این شمول معنا نداره. توجه فرمودی؟ حرف محقق عراقی رو متوجه بشین. پس در اینجا ما دلیلی بر اکتفاء مولا ان واقعه به امتثال بعض الاطراف دلیل نداریم. دلیلمون چیه؟ همین تقریبی که ما ذکر میکنیم. وقتی ادله اصول مرخصه اطراف علم اجمالی جاری میشه، در همه اطراف نمیتونه بیاد، در بعضی اطراف میاد برای اینکه مخالفت قطعیه درست نشه. وقتی در بعضی اطراف جاری میشه و در بعضی اطراف جاری نمیشه و شارع اجازه داده این مطلب رو، معلوم میشه شارع در اینجا دیگه واقع خودش رو نمیخواد، بلکه همون طرف دیگر رو اگر آوردیم کفایت میکنه. موافقت احتمالیه. توجه فرمودی؟ پس این دور اینجور تقریبشه که شما شمول ادله اصول مرخصه فرع چیه؟ فرع علم به بدلیت، احراز بدلیت. احراز بدلیت از کجا میکنی؟ احراز اکتفاء شارع ان واقعه به امتثال بعض الاطراف از کجا میکنی؟ از خود شمول. شمول این توقفه، این توقف شیء علی نفسه لازم بیاد یه دوره. این چیزیست که مرحوم محقق عراقی در اینجا اشکال میکنه. پس اشکال محقق عراقی این شد که شما اولا اگر آمدید و جعل بدلی که در کلام شیخه قبول کردید، معناش علیت، بنابر اقتضا ما جعل بدل نداریم، معنا نداره جعل بدل. یک. دوم، اگر مرادتون این هست به تعبیر ایشون ان اريد بذلك جعل الطرف الاخر معینا للفراق، درست، و مستاقا جعلیا للمعلوم بالاجمال، این یلزم الدور که تقریب رو عرض کردیم. این یه صورتش. یک طرف دیگر احتمال می‌فرمایند و ان کان و ان اريد به قول ایشون جواز الاکتفا، طرف دیگر جواز الاکتفا به طرف الاخر. اگر مرادتون این هست، حالا فرق نمی کنه این تعبیرات، اگر مرادتون این هست که در اینجا برای من مکلف جایز هست اکتفا کنم به طرف آخر، یعنی در مقام امتثال به من اجازه دادن که این امتثال رو فقط در یک طرف رعایت کنم، در این طرف دیگه رعایت نکنم. مرادتون اینه؟ اجازه صبر کنید، نه الان نه مولا، اجازه بدید وسط کلام ایشون من دارم تقریب میکنم، من اجازه دوباره عرض میکنم. اگر مراد این باشه، اون طرف قصه اینه، این اوریده دوم ایشون، اگر مراد این باشه جواز الاکتفاء به طرف الاخر، چه زمانی این اکتفا به طرف آخر صورت بگیره؟ مع شک فی مصداقیته، من یقین دارم طرف آخر مصداق واقعه؟ نه، اگر یقین داشتم که علم اجمالی نبود، شک دارم. با وجود شک در مصداقیت، من جایز میدانم اکتفا به طرف آخر رو، چون فرض اینه که در این طرف دارم چی؟ اصل جاری میکنم دیگه. پس اینجا جواز الاکتفا به طرف الاخر مع شک فی مصداقیته للمأمور به، از کجا این جواز اکتفا رو به دست آوردم؟ لمحض الاذن فی ارتکاب بعض الاطراف، چون اذن شارع به من داده که اصل مرخص رو در بعضی از اطراف فیتولی جاری بکنی، و من مؤمن پیدا کردم، من اگر شارع اذن میداد من غلط میکردم چنین کاری رو بکنم، هر دو طرف به قول معروف تکلیف بود برای من، اما اذن به ارتکاب که داده من مؤمن دارم. مؤمن که دارم یعنی چی؟ جواز الاکتفاء به طرف الاخر، باز در مقام امتثال. ایشون میفرماید اگر این رو میخواید بگید، توضیحی هم دارد، کلامی از میرزا نقل میکنن ایشون، بعد میفرماین فیتوجه علیه، اگر این رو میخواید بگید اون وقت یه اشکالی داره. شما حالا من خلاصه‌شو بگم، بعد اون وقت تطبیق از کلام ایشون بکنیم که آقایونی که ملا لغتیان توجه عنایت به کلام ایشون هم داشته باشه. ایشون میخواد بفرماید اگر این کار رو بکنیم، این معنا در علم تفصیلی هم باید بیاد، در علم تفصیلی هم باید بیاد، این خصوصیت علم اجمالی نیست، در علم تفصیلی هم بیاید این کارو بکنید. شما در علم تفصیلی اطراف ندارید، اما اگر شارع اکتفا می کند به آوردن شما چیزی را که مشکوک المصداقیه هست، مگه اینجا اینجور نیست؟ مشکوک المصداقیه هست، اگر شارع اکتفا میکنه جواز هست در اینجا، این همین قصه رو در علم تفصیلی هم باید بیاید و قائل بشید. به این تعبیر فیتوجه علیه ما ذکرناه من لزوم جواز الاکتفا بالموافقت الاحتمالیه فی مورد العلم تفصیلی به تکلیف ایزن به اجراء مثل حدیث رف و نحوهی اند شک فی تحقق شرطهی و جزئه. شک میکنم آیا شرط واجب تحقق پیدا کرده یا نکرده، جزء الواجب تحقق پیدا کرده یا نکرده. این شک که در این معانی به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که شک دارم که آیا اونی که میارم مصداق برای مأمورون به هست یا نه. اگر جواز الاکتفا مع شک فی المصداقیه ثابت بشه، اناد فرمایید، اگر جواز اکتفا اشار فی مقام الفراق مع شک فی مصداقیت الفرد ثابت بشه که شارع اکتفا میکنه به این، خب این چرا فقط مال علم اجمالی باشه؟ چرا در علم تفصیلی نیاد؟ پس در همه موارد علم تفصیلی هر جا شک در مصداق داشتید، اونجا حدیث رفع میاد جاری میشه و عرضم به حضورتون که علم به فراغ پیدا میکنید. لکونهی موجبن لتأمین علا ترک الموافقت المشکوکه اول مخالفت غیر المعلومه، برای اینکه حدیث رفع خودش اذن داده برای اینکه شما بیاید در اینجا اکتفا کنید از واقع معلوم، اکتفا کنید از اون قرض معلوم شارع به چی؟ به مشکوک المستاقیه. مؤمن دارید، اذن شارع دارید، موجبن لتأمین علا ترک الموافقت المشکوکه اول مخالفت غیر المعلومه و مانعن ان حکم العقل به جواز الاکتفا به عدم جواز الاکتفا به مشکوک الفراق. عقل اگر باشه حکم میکنه که شما حق ندارید مشکوک المستاقیه رو بیارید در مقام فراق. در مقام فراق باید احراز بکنید، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، احراز باید بکنید فراغ ذمه رو. حق ندارید شما مشکوک المصداقیه بیاری در علم تفصیلی. خب این آقایون اگر آوردن به اصطلاح شمول ادله ترخیص در اطراف علم اجمالی به جعل بدل به این تقریبه که جواز الاکتفا به طرف الاخر از واقعهی به اتیان مشکوک المصداقیه، این معنا اختصاص به علم اجمالی نداره، در علم تفصیلی هم باید بگید. این عدل دیگری که اشکال مرحوم محقق عراقی رو مشخص میکنه. آقای شعبانی حالا بفرمایید. خب ببینید، اجازه میدونم شما میری سراغ عوارض کار. ما ببینید، ما بحث علمی میکنیم، درست شد؟ بحث علمیمونم با یه طرفیست. حالا میایم میگیم حرفای ناینی رو، این حرفا حفظی نیست که مرحوم آغازی ها اشکال میکنه تون. حالا تونتر از این، ما یه سریشو قبل آوردیم که خیلی حساسیت زا نباشه. مرحوم محقق عراقی میگه میرزا خلط کرده بین مقام انحلال و مقام نمیدونم تنجیز و تعبیر سریعشه. ما نخواستیم بگیم، ما اول مرحوم محقق آشتیانی رو انداختیم جلو چون او هم تفسیر رو به شیخ نسبت میده، اما اساس میرزاست. این حرفی که شما میخواید بگید، ببینید اقتضا رئیسش میرزاست، میرزای ناینی، و جواز جریان اصل در اطراف علم اجمالی رئیسش میرزاست و شاگرد عمده میرزا هم آقای خوییه. حالا عمده نه اینکه حق دیگران شاگردا رو میخواییم تذیب بکنیم، یکی از عمده ترین شاگردا و مندگارترینشون آقای خوییه، و آقای خوی قائل به این مقاله است. ببینید دیگه همینجا بحث ایشون رو ببینید. تمام اساس رو در علم اجمالی جریان اصول و مانع از جریان اصول فقط تعارض رو قرار میدن. خب ملاحظه بفرمایید، هر چه میخواد بشه در فقه، ببینید کسی که خربوزه میخوره پای لرزش میشینه. اینجا وقتی ما مبنا اختیار میکنیم، ما میگیم علیت تامه. از مرحوم محقق عراقی هم داریم دفاع میکنیم که مرحوم محقق عراقی قرص و محکم آمده این مبنا رو میگه و اون طرف رو اقتضا رو میکوبه، جانانه هم میکوبه، به قول معروف حمله حیدری میکنه. اما اون کسانی که میگن، اونها هم بزرگانی هستن، افراد کوچکی نیستن، ولی تو فقه مسلم اثر داره. دیروز بعضی از آقایون سوال میکردن که آقای علم اجمالی شما بحث میکنید، این فایدهش در فقه چیه؟ گفتم فایدهش در فقه، تمام ابواب فقه شما گرفتار علم اجمالی هستید، و این فروع علم اجمالی صاحب عروه، خب ولو در موضوع خاص فروع علم اجمالی، اما یه تیکشه در همه ابواب فقه علم اجمالی میاد و همین مسئله هست. همین الان استفتاءاتی از ما کردن راجع به مسئله خنسا. خب یکی از مصیبت‌ها اینجا در باب خنسا همین علم اجمالیه دیگه. گیر داریم، نه ما گیر داریم، اقلن با 5 نفر 6 نفر از بزرگان مراجع اینجا در قوم نجف هم بحث کردیم گاهی ساعتی، اما چیزی به دست نیاوردیم طبق این ادله‌ای که داریم در مورد خنسا. چون ببینید مسائل الان خنسا رو فقط ما میایم حساب میکنیم که خنسا یک کسی است که دو جنسیه، بی جنسیه، یا غلبه داره مرد بودنش یا غلبه داره زن بودنش. خب ببینید اینا خیال میکنیم یه فرض نادره. خود بنده پاکستان رفته بودم، یه جماعتی آمده بودن، میگفتن تقریبا یه چیزی نزدیک 3 میلیون نفر دو جنسی در همون منطقه اسلام آباد و شمال پاکستان هست، توشون هم شیعه هست. روحانی شیعه هم آمده بود تیشه، با چیکار بکنیم؟ دولت برای اینکه اینا ول بودن و مسائل داشتن آمده ازدواج مقرر کرده بین اینها. خب ازدواجشون رو چه بکنیم؟ ببینید ما مشکل داریم. علم اجمالی یک مسئله است که دقیق باید تنقیحش بکنیم. اون وقت ما میگیم در اینجا علم اجمالی احتیاط، احتیاط حالا دفاعی هم بکنیم از میرزا، دفاعی هم از آقای خویی بکنیم، احتیاط اجازه فرمایید، اجازه احتیاط در همه جا ممکن نیست. ما بحث کردیم با این بزرگوار، ایشون میفرماید این خونسا باید احتیاط بکنه، به احتمال اینکه زن هست زن نگیره، به احتمال اینکه مرد هست شوهر نکنه، تا آخر اون مجرد بمانه. خب این احتیاط اینه دیگه، احتیاط مگه این نیست؟ توجه فرمودی در ارث مصیبت داریم، اقوال عجیب و غریب، قول به قرعه هم داریم، به قول معروف قول به تخییر هم داریم در اینجا. خب ما اینجا ببینه گیر میکنیم، ما بالاخره کار مردم رو باید راه بیاندازیم. الان این مسئله نیست که یه مورد نادری، سابقا اینجور بود، من نمیدونم حالا آب و هوا جوری شده، خورد و خوراک مردم جوری شده. در یک کشور پاکستان آخوند شیعش آمده پیش من در اسلام آباد، عرضم بزرگتون که اینجا بین 2.5 تا 3.5 میلیون، حالا اینجور که اون آقا میگفت، جمعیت دو جنسی هستن که اینا نه مرد مردن نه زن زن هستن، و اینها مشکلی ایجاد کردن برای دولت، دولت وارد شده مقرراتی گذاشته، بین خودشون ازدواج مقرر کرده. خب توی اینها شیعه هم هست، جوانای شیعه هستن، اینا میان سراغ ما، دختر و پسر در ظاهر، ما چه بکنیم، چه جور جواب بدیم؟ این آقای روحانی هم میاد سراغ مثل ما، درست؟ یا ما باید حل کنیم یا بریم سراغ بزرگانمون. خب بزرگانم همینجور، بزرگانم همین گیرا رو دارن، بزرگان که به قول معروف یک وحی از آسمان بهشون نازل نمیشه، همین بساط هست. ولذا ببینید ما جدن مشکل داریم در علم اجمالی. یکی از من اینکه این بحث رو به قول معروف من اولم نمیخواستم وارد بشم، من چون یه جای دیگه ما بحث کردیم در بحث قد، باز علم اجمالی بحث کردیم، بعضی از دوستان پیله کردن که به قول معروف اینجا بحث کن، ما ریشه ای وارد شده بحث بکنیم که بابا جای شک کجاست، به حرفای زدیم دیگه، جای شک کجاست، دقیقاً جای علم کجاست در علم اجمالی، چه چیزی تفاوت میکنه با علم تفصیلی، ما تنجیز رو که بخوایم بکشونیم کجاها میتونیم قرار بدیم، به چه صورت قرار بدیم. اینا به هر حال این رو بدانیم که اگر این قصه باشه که واقعا این ادله عامه، یعنی عموماتی که حالا عمومات نگیم، ادله اصول مرخصه مثل دلیل براءت، مثل دلیل حلیت، اگر واقعا بتونه در اطراف علم اجمالی جاری بشه، یک فراغیست برای ما، یک بشارتیست، خوشحال میشیم، ما گیر داریم، توجه مقابل محقق ارماکی اگر جاری بشه یک بشارتیست برای ما، اما گیر داریم. این مشکلات رو چه بکنیم؟ مشکلات رو چه بکنیم؟ ولذا حالا این فرمایش محقق عراقی تا اینجا، در این فرمایش نظر مبارک مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه به مرحوم میرزاست. میرزا قائل به این مقاله است، نه تنها قائل به این مقاله است، به تعبیر ایشون اصلا سخن شیخ رو مصادره میکنه، حرف خودش رو میزنه که دلیل براءت، دلیل حلیت میاد در اطراف علم اجمالی جاری میشه، منتها در همه اطراف نمیتونه بیاد، اما در بعضی از اطراف چبانه ای داره، اگر معارضه اصول پیش نیاد مشکلی نداره جاری بشه. و این همون جعل بدله که شیخ داره میگه، مصادره میکنه فرمایش شیخ رو به نفع مختار خودش، میگه جعل بدل همینه، غیر از این نیست جعل بدل. خب از اون طرف هم یه جهات اثباتی هم موافق هست با مرحوم صاحب، مرحوم نائینی، به سامه که ما روایت داریم که جعل بدل کرده باشه، نداریم که. خب جعل بدل آخه عملی هم بد باشه، این جعل بدلی اگر شده لابد به توسط همین ادله شده دیگه. میرزا هم ببینید یه جهاتی داره که میگه. به هر حال ما برای این که فرمایش مرحوم محقق عراقی کاملا سنجیده بشه، ناچار فرمایش میرزا رو هم میگیم. میرزا البته در این زمینش رو، چون میرزا مفصل حرفاش، همین قسمتش رو یه چند صفحه ایمان میحالو مطالعه بکنید، پیش مطالعه ما نقلش کردیم در نوشتمون، این فرمایش میرزا رو خیلی بیان روانی هم هست، خدا رحمت کنه مرحوم کاظمینی، به عکس مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات بیان آقای خویی فنیه، خیلی فنیه به قول معروف، هر کسی نمیفهمه، اما بیان مرحوم کاظمینی خیلی روان، بسیار عالی، مثل یک آب زلالی که عرضم به حضور در یک جویی که هیچ مانعی مقابلش نیست جاری هست، اونجور بیان میکنه. انصافا بسیار فوق‌العاده بیان میکنه. خداوند غریق رحمت کنه هر دو بزرگوار رو، هر سه بزرگوار رو که این میراث رو از بزرگان برای ما گذاشتن. و السلام علیکم و رحمت الله.